ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 26 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 17 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. سلام گرم ما به شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و دور دست‌های جهان. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیلی که همکارانم براتون گردآوری کردن شما را همراهی میکنم. در آغاز این مجله هم سری میزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای ایران در وین می‌پیوندد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز دوشنبه واشنگتن را به مقصد لندن ترک می‌کند. او در آنجا درباره پرونده هسته‌ای ایران و همچنین اوضاع خاورمیانه با مقامات اروپایی و خاورمیانه گفتگو می‌کند و سپس برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به وین خواهد رفت. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می شود. جان کری به تازگی از سفر 10 روزه‌ای به آسیا، خاورمیانه و اروپا به واشنگتن بازگشته بود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای کری الزاماً در همه جلسات مذاکرات هسته‌ای شرکت نخواهد کرد و ممکن است توقف‌های دیگری نیز در این سفر داشته باشد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بسیج در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی تأکید کرد که از پارسال آموزش‌های گسترده‌ای برای بسیجیان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته است و به گفته وی بسیجیان با شیوه‌های صحیح و اصولی آموزش دیدند. او همچنین گفت بسیج با 22 میلیون عضو تشکیلاتی و 2000 گردان رزمی پا در رکاب نظام است. آقای نقدی همچنین اعلام کرد که روز 5 آذر اجتماع میلیونی بسیجیان سراسر کشور برپا خواهد شد. اعضای هیئت پارلمانی روسیه در دیدارهای خود با مقامات مختلف ایرانی بر اهمیت ایران از نظر مسکو تأکید فراوان کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگی ناریشکین رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت روسیه برای نقش ایران به عنوان عاملی اساسی در امنیت منطقه ارزش فراوان قائل است، به خصوص که به گفته او در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی میان روسیه و ایران اشتراک نظر وجود دارد. رئیس دومای روسیه همچنین گفت تهران و مسکو سیاست‌های برخی از کشورهای غربی را ریشه بحران در نقاط مختلف جهان می‌دانند و با آن مخالفند. ولادیمیر ژیرینوفسکی نماینده جنجالی دومای روسیه نیز از اعضای هیئت پارلمانی این کشور در سفر به تهران است. این هیئت همچنین سیاست اعمال تحریم توسط کشورهای غربی را محکوم کرد. روسیه به دلیل بحران اوکراین خود دچار تحریم‌های غرب است. انفجار 2 خودرو در بغداد روز دوشنبه امروز 12 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی گروه دولت اسلامی مسئولیت چند انفجار اخیر در بغداد از جمله انفجار دیروز را که 5 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خواند و گفت این تفکر که می شود از قوانین بین المللی تقطی کرد و مردم کشور دیگری را تحت نفوذ خود درآورد تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران‌های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شده است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گرد هم بیایند و درباره دخالت‌های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. همچنین پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که اوکراین خود را برای جنگ همه جانبه آماده کرده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. از فردا سه‌شنبه شهر وین پایتخت اتریش میزبان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک خواهد بود. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی شخصا برای دفاع از وزیر علوم پیشنهادیش فردا در مجلس حاضر خواهد شد. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید یک چهارم از خانوارهای ایرانی شغل ندارند. دیدگاه یک اقتصاددان را در این باره جویا شده ایم.
نتایج این آمارهای بانک مرکزی با برآوردهایی که این جانب و شمار محدودتری از اقتصاددانان کردن خانایی بیشتری داره.
امروز جمهوری چک 25مین سال برچیده شدن نظام کمونیستی در این کشور را جشن گرفته است. و نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از فردا سه‌شنبه شهر وین پایتخت اتریش میزبان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی خواهد بود. دقیقاً یک هفته مانده به پایان مهلت ایران برای رسیدن به این توافق که سوم آذر ماه باشه، اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین برای دادن پوشش به این مذاکرات. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و برامون بگید که حال و هوا و برنامه ریزی هایی که برای این مذاکرات شده چه هست؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، من از مقابل هتل کوبرج، محل برگزاری این مذاکرات، صحبت میکنم، جایی که قرار هستش که مذاکره کنندگان در ساعت پایانی شب و فردا صبح به شهر وین بیان. همکنون برگزار کنندگان این مذاکرات، مقامات شهر وین، در حال آماده سازی تجهیزاتی هستن در مقابل هتل کوبرگ. برای خبرنگاران چادری رو در نظر گرفتن به دلیل سردی هوا و بارندگی در شهر وین. قرار هستش که فردا این مذاکرات، بعد از ظهر فردا به وقت محلی، این مذاکرات با یک نشست جامعه بین گروه پنج برابر یک معاونان وزرای خارجه شش قدرت جهانی با حضور محمد جواد ظریف و کاتی نشتون آغاز بشه. هنوز برنامه‌های دقیقی برای مذاکرات اعلام نشده، اما اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکره کنندگان، همونطور که گفتیم، دقیقاً یک هفته و فقط یک هفته فرصت دارن تا بتونن تلاش کنن تا اینکه شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا بکنن. ما می‌دونیم که از سوم آذر پارسال که مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک به یک توافق اولیه دست پیدا کردند، یک سال می‌گذره که اونها دارن تلاش میکنن تا به این توافق نهایی دست پیدا کنند. این هفت روز هستش که قرار هستش سرنوشت این مذاکرات رو رقم بزنه.
خب آنها، با توجه به این فضا و برنامه ریزی ها، چه پیشبینی هایی در مورد خود مذاکرات انجام شده و صورت گرفته؟
مذاکرات قرار هستش که با حضور معاونان وزیر خارجه آغاز بشه، اما اونطوری که اعلام شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا که فردا رو در لندن خواهد بود و با همتایان اروپایی خودش گفتگو میکنه، قرار هستش که به این مذاکرات بپیونده. اون چیزی که پیشبینی شده این هستش که طرفین برای برطرف کردن اون فاصله‌ای که در رویکردها دارند گفتگو بکنند و شاید اون راه حل‌هایی که تا امروز درباره‌اش صحبت کردن و بسرش به نتیجه برسن. در هفته گذشته که مذاکرات در عمان برگزار شده بود، در مسقط پایتخت عمان، مقام ایرانی که صحبت کرده بود گفته بود که مشکل اصلی در کنار چالش‌های مثل دامنه غنی‌سازی اورانیوم، تعداد سانتریفوژهای ایران، موضوع رفع تحریم ها هست. در این موارد خاص طرفین هنوز به نتیجه نهایی دست پیدا نکردند. اونطوری که من با تحلیلگران متعددی در طول هفته گذشته صحبت می‌کردم، نظرها متفاوت است. برخی میگن که زمان کافی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی وجود نداره، اما گروه دیگری هستن که معتقدن که میشه، طرفین میتونن به یک راه حل سیاسی دست پیدا بکنن و پس از اعلام یک توافق سیاسی زمانی رو برای ادامه مذاکرات در نظر بگیرند. اون چیزی که مشخص همه اینها گمان زنی هست و روز سوم آذر هستش که مشخص میکنه یا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین زنده و مستقیم به پرسش‌های ما پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و متخصصان در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل چه نظری دارید؟
ما بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که هر کسی صحبت از مذاکره با آمریکا بکنه، این یا بی غیرت هست یا الفبای سیاسی رو نمی‌دونه. الان مشخص شده که از قبل از انقلاب تا امروز با آمریکا ارتباط بوده، صحبت بوده، نامه نوشته شده، نامه ها هم پاسخ دادن. الان من کار به سیاست ندارم، از نظر معنای جمله انگشت بی غیرتی رو، انگشت اینکه کسی الفبای سیاسی رو نمیدونه، به سمت کی باید دراز کنم من ایرانی؟ پاسخ منو بده حکومت جمهوری اسلامی ایران.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره، حکومت فایده داره. تو هر کاری مقوم بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ که ایچی نمیده که تحریمه. باور کنید فایده ببرشون.
آقای اوباما، شما اگرم بخواییم تحریم ها بردارین مولا نمیذارن. اوباما فکر میکنی شما دولت جمهوری اسلامی تحریم کردین؟ یا سرکردگان دولت جمهوری اسلامی؟ نه والا، نه والا، یه سری افراد مستضعف و در به در. لطف کنید شما تعریف نمیشید که این تحریم برداشته بشه و نمیخوانم برداشته بشه، چون به ضررشونه، انباراشون پر اجناس پایینفایی جنس ارزون میشه، اینام دوست ندارن ضرر کنن.
شما 35 سال به ما مردم ایران دروغ گفتید. خب چجوری کشورهای دیگه به شما اطمینان کنن وقتی که ما به شما اطمینان نداریم؟ وقتی که ما میدونیم شما دروغ میگین. اگه شما راست میگفتین نمی اومدین پنهان کاری بکنین، غنی سازی بکنین و در کو زیر کولین پنهان غنی سازی بکنین. خب کجای دنیا میتونه با شما اینطوری رفتار بکنه؟ شما خودتون باید بشینید فکرش بکنین که دنیا نمیتونه به شما اطمینان بکنه. یه خود رو به فکر مملکت ما برای آبادی باشین. این ثروت رو نابود کردین، مملکت رو بیچاره کردین، ما مردم رو گشنه کردین. بس کنین دیگه، دیگه بستتونه.
هزاران هزار ایرانی خودجوش برای شادی روح مرتضی عزیز به خیابونها ریختن. این تنها نشون میده که ملت پس از 35 سال کهرجیک کردن و ساندس خوراندن بهشون، اون اصلیا هنوز ایرانی موندن و انسان. و تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که هنر، عشق، انسانیت، موزیک بر خرافات، عزا و قوانین قرون وسطایی کاملا پیروز شده و این آغاز پایان است. درود بر همه همیهنان عزیزم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر بسپارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و بشنوید که یک روز مانده به نشست مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز دوشنبه امروز اعلام شد که حسن روحانی شخصاً برای دفاع از فخرالدین احمدی آشتیانی روز سه‌شنبه به مجلس خواهد رفت. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در چند روز گذشته بحث و جدل بر سر صلاحیت شخص پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای وزارت علوم از مهمترین موضوعهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. نمایندگان تندروی اصولگرا که تا به حال صلاحیت دو نامزد برای تصدی وزارت علوم یعنی جعفر میلی منفرد و محمود نیلی احمدآبادی را رد و رضا فرجی دانا را هم پس از دو ماه وزارت علوم استیضاح و از کار برکنار کردند، تهدید کردند که این بار هم از تأیید صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی خودداری خواهند کرد. روز سه‌شنبه گذشته هنگام قرائت نامه رئیس جمهوری به مجلس برای معرفی نامزد مقام وزارت علوم، شماری از نمایندگان بدون هیچ بحثی درباره گذشته و پیشینه کاری وزیر پیشنهادی با دو دو کردن مخالفت خود را با این گزینه اعلام کردند.
کرامن، شرح حال و برنامه جناب آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای اخذ رأی اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌گردد. حسن روحانی.
همکاران اجازه بفرمایید، مستعذر هستید. این واژه رو تأکید رهبر معظم انقلابم بود که خیلی به کار نبریم با این نه. دو چی هست؟
لاله افتخاری که از نمایندگان تندرو مجلس هم روز یکشنبه در مجلس به صراحت گفت این گزینه رئیس جمهوری به مزاق نمایندگان تندرو خوش نمی آید.
جناب آقای روحانی، دغدغه نمایندگان مجلس از آن است که جریاناتی بر این منصب قرار گیرند که تراژدی فتح سال 78 و 88 را دگربار رقم زنند. مجلس دایره خویش را در بازپسگیری رأی اعتماد خود به وزیر پیشین علوم نشان داد.
شنبه شب هم حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی آقای احمدی دانش آشتیانی را متهم به همکاری با به گفته او فتنه و تعریفش از سیستم آموزشی آمریکا کرد و گفت
رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی که میخواد معلم برای این جامعه تربیت بکنه رفته پشت میکروفون یک ربع از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف کرده، تمجید کرده. ما جریان فتنه برامون خط قرمزه. طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده، شما میگید ایشون نمیدونم مدیر کل چیچی جنگ بوده، طرف نخست وزیر دوران جنگ بوده. امروز از معاند بدتره. آقا شما با آقای میلی منفرد، با آقای فرجی دانا، با آقای نجفی، با آقای توفیقی، با آقای آشتیانی، با آقای نیلی احمدآبادی بگید بگو فتنه. اگر گفت اصلا میگه فتنه نیست که، یا حادثه‌ای بود اتفاق افتاد.
مؤید صدر حسینی نماینده خوی در مجلس که در مخالفت با نماینده ورامین صحبت می‌کرد گفت با این ادعا باید به این نتیجه رسید که دانشجویان ایرانی فاقد قدرت تشخیص هستند.
ممکنه یک کشور در تولید علم موفق باشه، ولی آیا ببینیم در تولید اخلاق، در مدیریت صحیح جامعه موفق بوده؟ یعنی باید به موضوع کامل نگاه کرد. طبیعی است که کشوری مثل آمریکا از لحاظ علمی و صنعتی یک کشور پیشرفته است. ما باید واقعیت ها رو کامل به دانشجو بگیریم و بهش اعتماد بکنیم. من مطمئنم که اون دانشجوها اینو تشخیص میدن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم به خانه ملت گفته است باید دست از بهانه‌گیری و حساسیت‌های بیش از حد درباره حوادث سال 78 و 88 برداشت و مجلس باید قبول کند که گفتمان دیگری در انتخابات سال 92 رأی آورده و باید به رأی مردم احترام بگذارد. در این میان محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس به روزنامه شرق گفته است برخی از نیروهای وزارت اطلاعات اسنادی را علیه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتند. در حالی که درگیری‌ها بر سر گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به شدت در جریان است، خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از الیاس نادران نماینده مجلس نوشت که نمایندگان در حال رایزنی‌هایی هستند تا دولت را به تغییر گزینه پیشنهادی قانع کنند. هنوز دولت واکنشی به این گفته‌های الیاس نادران نشان نداده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ممنون که ما رو همراهی میکنید و بشنوید که بانک مرکزی در تازه ترین آمار خود میگوید 1/4 خانوارهای ایرانی شغل ندارن. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بانک مرکزی روز یکشنبه در تازه ترین آمارش اعلام کرد در 24% خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد. در 57% خانوارها یک نفر شاغل است. بیش از 15% دارای دو نفر شاغل هستند و در حدود 3% از خانوارها 3 نفر یا بیشتر از 3 نفر شغل دارند. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، در این باره به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ داده است. بشنویم از فریبرز رئیس دانا.
همین آمار اگر نگاه بکنیم با آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و از سوی خود بانک مرکزی در مورد نرخ بیکاری مغایر میشه. نتایج این آمارهایی که الان شما میفرمایید گزارش بانک مرکزی با برآوردهایی که این جانب و شمار محدودتری از اقتصاددانان کردن خانایی بیشتری داره. مثلا بیکاری رسمی اعلام شده نزدیک 2.7 میلیون آخرین رقمی که داشتم شمار بیکاران بود، برآورد ما 5.4 میلیون که به سمت 5.5 میلیون نفر میرسید. 13.5% بیکاری، این رقم بسیار بدیه و بحرانی است و فقط این نیست که بیکاری رو به دست بذاره، بلکه اقتصاد رو به زانو در میاره.
خب آقای رئیس دانا، چطوری میشه این تضاد آماری که میگیم بین مرکز آمار و آمارهای پیشین بانک مرکزی با آمار جدید خودش وجود داره رو ثابت کرد؟
ببینید جمعیت ایران 7.8 میلیون، متوسط افراد خانوار نزدیک 3.4 میلیون برآورد میشه بر اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن. کافیه که شما این 7.8 میلیون رو بر اون رقم تقسیم بکنید، چیزی در حدود 23 میلیون خانوار در کشور داریم. حالا 24% این خانوارها در نظر بگیرید اشتغالی معادل 0 به شما میدن، 57% این خانوارها اشتغالی معادل مثلا 13.1 میلیون میدن. و همین محاسبه را اگر ادامه بدید شما 23 میلیون شاغل به دست میارید، 22 میلیون، که حالا با توجه به جمعیت فعال که میشود بین 34 میلیون تا 38 میلیون بستگی به روش داره، اگر حساب بکنیم میبینیم که نرخ بیکاری، یعنی اون رقم 22.7 میلیون شاغل بر جمعیت فعال، حاصل تقسیم این دوتا بر هم میاد نزدیک همون رقم 18.5% میشه که من عرض کردم. اما چه کار میکنن از نظر آماری؟ این جمعیت فعال رو کم میکنن تا حاصل تقسیم اشتغال بر جمعیت فعال صورت بر مخرج کسر رقم بزرگتری جلوه بشه و مثلا اشتغال به نزدیک 90% برسه، در حالی که از نظر ما اشتغال باید 81.2% باشه. اون یک کاری میکنن که میشه 90%. چه کار میکنن؟ مخرج کسر رو پایین نشون میدن، میگن جمعیت فعال کمه. یکی از راهاش اینه که زنان خانه‌دار رو میان خانه‌دار حساب میکنن و خانه‌دار رو جز جمعیت فعال به حساب نمیارن. حتی اگر بپذیریم زن خانه‌دار کلبش غلطی است، زنان خانه‌دار جمعیت فعال نیستن، باید این رو هم بپذیریم که اینا خانه‌دار که دنیا نیومدن، این کسان سر کار بودن، بیکار شدن، رفتن تو خونه نشستن، دارن کمک میکنن برای خانواده و با کارآمدی بسیار پایین.
آقای رئیس دانا، از بین آماری که بانک مرکزی در مورد نرخ بیکاری خانوارهای ایرانی منتشر کرده، یکی از این آمارها اشاره به این داره که 24% خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارن. البته گفته این به این معنا نیست که هیچ درآمدی ندارن، اما هیچ فرد شاغلی توی این خانواده ها که میشه 1/4 خانوارهای ایرانی شاغل نیستن. به نظر شما این آمار برای جامعه ایران بالاست یا معمولی و متعارفه؟
برای جامعه کهنسال خب طبیعی است، یعنی میرن به گرفتن مستمری و بازنشستگی با استفاده از دارایی هاشون. اما برای جمعیت ایران که نسبتاً جوانه، این آمار چیز خاصی به داره نشون میده و اون این هستش که بخش اعظم این رقم 24%، یعنی 18.5 میلیون از جمعیت، اینها تقریباً هیچ درآمدی ندارن یا بخش بسیار کوچیکشون، اندک درآمدی از کمیته امداد میگیرن یا اگر در روستاهان از بازنشستگی های سنتی، یعنی زمینشون رو دیگران میکارن، چیزی به اینها میدن که فقر بسیار زیادی رو متوجهشون میکنه. و اگر بازنشستن، برید نگاه کنید ببینید رقم های بازنشستگی که الان میپردازن چقدره، بسیار کمه.
با دیدگاه فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، آشنا میشدید در مورد تازه ترین آمار بانک مرکزی که میگوید 1/4 خانوارهای ایرانی شغل ندارند. فریبرز رئیس دانا به پرسش های رضا ولیزاده پاسخ میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
امروز امروز دوشنبه در جمهوری چک 25 سالگی پایان نظام کمونیستی در این کشور جشن گرفته شده است. جشنهایی که البته تحت تاثیر اعتراض به رئیس جمهوری فعلی این کشور برگزار می شود. بابک غفوری آذر.
گرامی داشته 25مین سالگرد آنچه به نام انقلاب مخملی در چکسلواکی سابق نامیده می شود، صحنه اعتراض به صحبت‌ها و عملکرد رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک بود. روز دوشنبه در حالی برنامه‌های مختلفی در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ به مناسبت گرامیداشت شروع اعتراض‌های 25 سال پیش برگزار شد که گروه زیادی از مخالفان میلوش زمان رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک هم به محل اصلی گرامیداشت این روز آمده و این برنامه‌ها را به فرصتی برای بیان اعتراض‌های خود تبدیل کرده بودند. صبح دوشنبه در خیابانی که 25 سال پیش صحنه درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی نظام کمونیستی بود، هزاران نفر با در دست گرفتن و نشان دادن کارت‌های قرمز و با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار استعفای آقای زمان شدند. مخالفان میلوش زمان به عملکرد و اظهارات به نسبت مسالمت جویانه او نسبت به روسیه معترض هستند و میگویند رفتار او در همراهی با کشورهایی چون چین و روسیه میراث واسلاو هاول نخستین رئیس جمهوری تاریخ جمهوری چک در حمایت از حقوق بشر را زیر سوال برده است. علاوه بر اعتراض‌های نمادین در مراسمی هم که با حضور مشترک رؤسای جمهوری لهستان، آلمان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک در بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر پراگ برگزار شد، مخالفان میلوش زمان تلاش کردند مانع سخنرانی او شوند. جدا از اعتراض به رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک، با این همه هزاران نفر نیز با حضور در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ 25 سالگی اعتراض‌هایی که منجر به پایان نظام کمونیستی در چکسلواکی سابق شد را جشن گرفتند. بیست و پنج سال پیش در روز 17 نوامبر سال 1989 میلادی تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از دانشجویان در خیابان‌های مرکزی شهر پراگ با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و این اتفاق سبب ساز اعتراض‌های گسترده‌ای در روزهای آینده شد که نهایتاً فروپاشی نظام کمونیستی در چکسلواکی سابق را به دنبال داشت. واسلاو هاول نویسنده و نمایشنامه‌نویس و از فعالان سیاسی سرشناس مخالف کمونیست از رهبران اعتراض‌هایی بود که به سرنگونی دولت کمونیستی چکسلواکی منجر شد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
عدم کسب نشان طلای رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان توسط بهداد سلیمی و اظهارات انتقادی این قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری ایران امروز در بیشتر رسانه‌های این کشور بازتاب داشت. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، سلیمی علت طلا نگرفتنش در مسابقات جهانی قزاقستان را اینگونه توضیح کرد:
مثلا یه تلنگری بشه مثل مسئولین که آقا به هیچ نمیشه بدن قهرمان حفظ کرد و اون شرایط خواب گاه به اون شرایط اردی.
بهداد سلیمی که شانس اول کاروان وزنه‌برداری ایران برای کسب طلا بود، دیروز بعد از وزنه‌برداری از روسیه در سکوی دوم جهان ایستاد. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار تدارکاتی با تیم کره جنوبی پیش از ظهر امروز در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. روز دوشنبه همچنین کارلوس کیروش سرمربی ایران و اولی اشتیلیکه سرمربی کره جنوبی هم در نشست خبری پیشبازی این مسابقه شرکت کردند. دیدار تدارکاتی ایران کره جنوبی عصر فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم‌های فوتبال بحرین و قطر رقیبان ایران در جام ملت‌های آسیا در ادامه تورنمنت جام خلیج فارس نتایج ضعیفی کسب کردند. بحرین بعد از تساوی روز اول مقابل یمن دیشب با 3 گل مقابل عربستان تسلیم شد. قطر هم که در مسابقه اول مقابل عربستان 1-1 مساوی کرده بود، دیشب هم برابر یمن به تساوی بدون گل رضایت داد. امارات دیگر حریف ایران در جام ملت‌ها امشب برابر کویت به میدان می‌رود. در ادامه دیدارهای فوتبال انتخابی یورو 2016 دیشب ایتالیا مقابل میهمانش کرواسی با تساوی 1-1 متوقف شد. هر دو تیم ایتالیا و کرواسی با 10 امتیاز همچنان صدرنشینان گروه اچ هستند. هلند اما در یک آتشبازی با 6 گل میهمانش لتونی را در هم کوبید و به کورس تیم‌های مدعی بازگشت. در این گروه دیشب جمهوری چک 2-1 ایسلند را شکست داد و با 12 امتیاز صدرنشین شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 عصر دوشنبه 26 آبان ماه است. عصر همگی شما که تازه به ما پیوسته اید به خیر و خوشی. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همگی خوش آمدید و بخش دوم امروز برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو داره، اما دیگه ملکه ذهن همگی است که هیچ چیز هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از تازه ترین اونها. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
خیلی متشکرم از شما اله جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای ایران در وین میپیوندد. به گزارش آسوشیتد پرس وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که جان کری روز دوشنبه واشنگتن را به مقصد لندن ترک میکند. او در آنجا درباره پرونده هسته‌ای ایران و همچنین اوضاع خاورمیانه با مقام‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای گفتگو میکند و سپس برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به وین خواهد رفت. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌شود. جان کری به تازگی از سفر 10 روزه‌ای به آسیا و خاورمیانه و اروپا به واشنگتن برگشته بود. اعضای هیئت پارلمانی روسیه در دیدارهای خود با مقام‌های مختلف ایرانی بر اهمیت ایران از نظر مسکو تاکید فراوان کردند. سرگئی ناریشکین رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است روسیه برای نقش ایران به عنوان عامل اساسی در امنیت منطقه ارزش فراوانی قائل است، به خصوص که به گفته او در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی بین روسیه و ایران اشتراک نظر وجود دارد. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد امروز دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهرستان بالابلوک در استان فرا افغانستان حمله کردند و نبردهای شدیدی در گرفت که هنوز ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس این استان، تا به حال 1 مامور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. اما خبرهای از ایران. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بسیج در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی تاکید کرده است که از سال گذشته آموزش‌های گسترده‌ای برای بسیجیان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام شده و به گفته او بسیجیان با شیوه‌های صحیح و اصولی آموزش دیدند. او همچنین گفته است بسیج با 22 میلیون عضو تشکیلاتی و 2000 گردان رزمی پا در رکاب نظام است. آقای نقدی همچنین اعلام کرده است که روز 5 آذر ماه اجتماع میلیونی بسیجیان در سراسر کشور برپا خواهد شد. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1392 خورشیدی درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشته به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود داشته پایین تر آمده است. بر اساس آنچه که در این گزارش آمده، در 57% از خانواده ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها 1 فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از آزاده اسدی می شنیدیم و نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش است که کاریست از مهرداد قاسم فر از رادیو فردا. اما پیش از اون پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم اجازه بدید که عصر و شب دوشنبه خوبی براتون آرزو کنم و یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا در انتظار ثبت پیام‌های شماست. 00420221122112. خدا نگهدار. یکی که شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر درباره کتاب میشنوید و سپس گزارش ویژه بررسی کتاب این هفته. زیبا نام مجموعه داستانی است اثر لودمیلا اولیتسکایا، نویسنده روس، که به ترجمه مهناز صدری در نشر مهتاب منتشر شده. این کتاب تاکنون برنده 19 جایزه اروپایی بوده. فوکو و گفتگوی اجتماعی، کتابی است به قلم کریستوفر فلزن با ترجمه اسفندیار غفاری نسب در انتشارات بهمن. روزنامه نویس نام آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که در نشر مرکز منتشر شده. نمایشگاه مطبوعات ایران فرصتی شد برای آنکه بحث هر از گاه رسانه‌ای شونده رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی بار دیگر موضوع سخنان وزیر ارشاد قرار بگیرد. علی جنتی در برابر خبرنگارانی که از سرنوشت این رمان که از سال 1387 از سوی نشر چشمه به وزارت ارشاد ارائه شده و مجوز نگرفته گفته است مسئله این کتاب مواردی است که رفع نشده، اما این بار خودش شخصا آن را خواهد خواند و اگر اصلاحات محمود دولت‌آبادی بر این کتاب قابل قبول باشد مجوزش صادر خواهد شد. دو روز بعد سخنگوی وزارت ارشاد محمد حسین نوشابادی هم در همین باره به خبرنگاران پرسنده از این کتاب گفت که وزارت ارشاد در بررسی کتب کاری به نویسنده و شخص ندارد، بلکه بر اساس محتوا مجوز میدهد. از علی اصغر رمضان‌پور که در دولت محمد خاتمی چند سالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشته و اکنون ساکن بریتانیا است میپرسم که این مدعا به چه میزان پایه در واقعیت این سدهه سانسور و ممیزی دارد.
تا حد زیادی این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که اسم افراد در تعیین اینکه کتاب تا چه درجه ممیزی بشه و به اون اجازه داده بشه یا داده نشه همواره مؤثر بوده. البته واقعیت اینه که بجز در دوره آقای احمدی نژاد که این اسامی به طور رسمی از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده بود به دستگاه فرهنگ که این افراد حق انتشار کتاب ندارن، به خصوص این اقدام بعد از اعتراضات سال 88 گستردگی پیدا کرد، در بقیه دوره‌ها ما فهرست رسمی که اعلام شده باشه به اداره فرهنگ به عنوان فهرستی که ممنوع در واقع قلم باشن نداشتیم. اما واقعیت این بوده که همواره به افراد توجه می شده به دو دلیل. یکی به این دلیل که نام اون افراد به طور ضمنی در جامعه وقتی مطرح می شده تداعی می کرده یا به یاد می آورده موضع خاص اونها رو نسبت به یک مسئله فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی که حکومت چندان مایل نبود که مطرح بشه، و دوم به این دلیل که خب به هر حال واقعیت این بود که اگر اون مطلب در کتاب یک چهره شناخته شده ای می اومد بیشتر خونده می شد و دیده می شد و در واقع به تاریخ می پیوست.
در همین باره فرج سرکوهی، منتقد کتاب و نویسنده ساکن آلمان، هم می گوید
این سخن کاملا دروغ است و یکی از دلایلش این که همین چند وقت پیش رئیس اداره کتاب یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، یکی از این دو تا نماینده بس یادم نیست، در یه مسابقه که اتفاقا در روزنامه اصلاح طلب هم چاپ شد، یعنی در روزنامه طرفدار دولت روحانی که بنابراین تحریف هم نشده بود، گفتش که ما به محتوای کتاب نگاه میکنیم. البته یک فهرستی هم وجود داره که نهادهای امنیتی به وزارت ارشاد دادن و اون فهرست رو طبیعتا ما رعایت میکنیم. بنابراین اولا این سخن به خود حرفهای خودشون این ادعا رو تکذیب میکنه که اینا به نویسنده نگاه نمیکنن. دوم اینکه اگر ما تمامی این تجربه، قول شما تجربه 30 ساله نشون میده که در واقع اینا نویسندگانی که به قول خودشون ضد انقلاب میدونن، نویسندگانی که حالا با معیارهایی که دارن، یک سری از این نویسنده‌ها رو اصلا نمیخوان کتاباشون چاپ بشه، میخوان کتاباشون اصولا مطرح نشه. و اسم اونها مطرح بشه، یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سالا که این بوده و هنوزم هست که یک بخش‌هایی از فرهنگ جامعه ایران رو از ذهن جامعه پاک بکنه یا حذف بکنه. البته موفق نشده، اما این سیاست رو همیشه دنبال کرد.
در جلسه دیدار سخنگوی وزارت ارشاد با خبرنگاران، او در پاسخ به خبرنگاری که علت مجوز نگرفتن رمان زوال کلونل آقای دولت آبادی را جویا شده بود، پاسخ داد که وزارت ارشاد در طول سال به 65,000 عنوان کتاب مجوز می‌دهد و کسی از آن حرفی نمی‌زند، اما تنها درباره مواردی که مجوز صادر نشده صحبت به میان می‌آید. علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه فرهنگی و کتاب، در این باره این طور پاسخ می‌دهد.
خب مسئله اینه که اون چیزی که در واقع خصلت اصلی سانسور هست اینه که کیفیت رو گاهی از طریق قربانی کردن در پای کمیت در واقع از بین میبره. به این معنا که مثلا در همین سخنان اخیر آقای نوشابادی که به عنوان سخنگوی جدید وزارت ارشاد حرف میزنه، ما میبینیم وقتی به وزارت ارشاد انتقاد میشه که چرا سانسور میکنه و به کتاب‌ها اجازه انتشار میده، میگه که خب ما به این همه کتاب اجازه انتشار دادیم، حالا به چند تا ندادیم. گویی این که به مثلا این همه کتاب اجازه انتشار دادیم میشه دلیلی میشه بر این که به چند تا کتاب اجازه انتشار داده نشه، در حالی که از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی و سیاسی دقیقاً همون کتابایی که بهشون اجازه داده نمیشه اهمیت داره.
فرج سرکوهی اما معتقد است که این یک بازی زبانی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد بیشتر نیست تا واقعیت مهمتری را پنهان کند.
ببینین، این یکی از باز در ایران میدونیم که به اصطلاح اون بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین میکنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده، مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو از عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش. و طبیعتاً این درست است، شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی آمدند، جزء اتحادیه فرانت ایران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه میافکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
محمود دولت آبادی هفته گذشته در گفتگوی با خبرنگاران گفته بود که به زودی برای آخرین بار وقت حضور با وزیر ارشاد و معاونش را خواهد گرفت تا اونطور که میگوید از آنها بپرسد که چرا این آسیب ها به من وارد میشود. اما هم علی جنتی وزیر ارشاد و هم محمد حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در فاصله کوتاهی تاکید کردند که هیچ مشکلی با شخص محمود دولت آبادی وجود ندارد، بلکه علت صرفاً وجود مواردی در کتاب است که باید رفع شوند و تا نشوند خبری از مجوز نیست. محمود دولت آبادی خرداد ماه گذشته گفته بود که در 4 نوبت موارد مورد نظر ارشاد را بازبینی و تغییر داده است. علی اصغر رمضان‌پور:
وقتی که به کتاب آقای دولت آبادی و به کلونل او اجازه داده نمیشه، در واقع لطمه ای هست که به ادبیات ایران زده میشه. اینجا مسئله اصلا شخص آقای دولت آبادی نیست. این که آقای جنتی میاد و میگه که ما با آقای دولت آبادی مشکل نداریم، با کلونل مشکل داریم، این در واقع مخاطب خود رو در واقع احمق فرض کردن هست. برای اینکه خب کلونل که یک شخصیت واقعی نیست، کلونل هویتش رو مدیون این هست که در نوشته آقای دولت آبادی حضور داره. اگر قلم آقای دولت آبادی نباشه، اگر نام آقای دولت آبادی نباشه، که کلونلی که به جهان واقعیت نمیپیونده و به تاریخ ادبیات. بنابراین من فکر میکنم که در واقع این نوعی ستیز با ادبیات پیشرو و متحول در ایران هست و قله های ادبیات با ایران هست، مثل آقای دولت آبادی که خودشو در ستیز با یک رمان نشون میده و این اصلا از نظر فرهنگی
پذیرفته نیست که چنین توجیهی، بلکه اتفاقا به این دلیل که آقای دولت آبادی این کتاب رو نوشته، هر چه در اون کتاب باشه اهمیت فرهنگی اون به اینه که آقای دولت آبادی نوشته و باید به اون مجوز.
اما آقای نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هرگز زیر بار خطوط قرمز افراد و احزاب نخواهد رفت و خطوط قرمز این وزارتخانه بر اساس موارد قانونی انجام میشود. ترجمه رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی در خارج از ایران تاکنون برنده جایزه سال 2013 یان میخالسکی در سوئیس بوده، یک بار هم نامزد جایزه ادبی بهترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی در آمریکا شده و یک بار هم نامزد بوکر ادبی آسیایی. آنچه که شنیدید گزارشی بود از آخرین موقعیت رمان زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی در مرحله صدور مجوز در وزارت ارشاد. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.